در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
زندگی با توست، زندگی همین حالا. سلام میکنم به همه دوستان عزیزانم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. امیدوارم که بهترین اتفاقات برای همتون رقم بخوره، در پناه خداوند بزرگ باشید. و همه شنوندگان رادیو معارف، مخاطبان شبکه محترم افق هم با دل و جان سلام میکنم و امیدوارم که حال دلتون همیشه خوب باشه، دل و جانتون بهاری و سبز انشاءالله. با احترام، با افتخار به رسم چهارشنبه هامون در محضر حاج نظافت عزیز هستیم. از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمتتون هستم.
حالتون چطوره حاج نظافت؟
الحمدلله خدا را شکر.
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم.
سلامت باشید.
مشهد آب و هواش خوبه؟
خوب، شبیه همین تهران. گاهی ابری، گاهی بارانی،
گاهی آلوده، گاهی صاف. خوب انشاءالله حرم مشرف شدید، حتما سلام رسال ما و همه دوستان و عزیزانمون باشید انشاءالله. خیلی خوب. تاریخ یک گنجینه‌ایه که از گذشته به ما رسیده. تجربه دیگران در زندگی خیلی میتونه به کارمون بیاد. به تعبیر امیرالمؤمنین شاید ما به اندازه دیگران نتونیم عمر بکنیم، که نمیتونیم عمر بکنیم، ولی از تجربیات اونها میتونیم استفاده بکنیم. در این فراز از نامه 31 امیرالمؤمنین به این مهم اشاره میکنند و توصیه و وصیتشون به امام مجتبی.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ای بنیه پسرم، و انی و ان لم اکن عمرت عمر من کان قبلی. من گرچه که به اندازه امتهای قبل عمر نکردم، عمر حضرت اون موقع که نامه رو نوشتن حدود 60 سال. فقط نظر تو فی اعمالهم، در عملهای اونها نظاره کردم. و فکر تو فی اخبارهم، در خبرهای اونها تفکر کردم. و سر تو فی آثارهم حتی اتو که عهدهم. ببینید مربی ویژگی های زیادی باید داشته باشه تا بتونه اثرگذار باشه. دو ویژگی که خیلی مهمه اینه که یک، محبوب باشد، که از سبک بیان امیرالمومنین، از سبک سیره امیرالمومنین میتونیم متوجه بشیم هر کی با ایشون مواجه میشه دلداده میشود. اگر مریض نباشد، اگر عناد نداشته باشد، حتی اونایی هم که عناد دارن دلداده میشن، برون میارن.
بله.
یعنی میفهمن،
فطرت میکشون.
آره،
آدم
جذبه مولا را، عظمت مولا را. این محبوبیت خیلی اهمیت داره، تا جایی که امام سجاد علیه السلام دو جا بحث محبوبیت رو مطرح میکنن. میدونید ائمه معصومین دلکنده از ماسوی الله هستن، یعنی دلداده نیستن. یعنی الهی حبلی کمال الانقطاع لک در حقشون مستجاب شده، ولی در این حال در زیارت امین الله حضرت دعاهایی رو یاد میدن از خدا بخوایم. یکیش اینه محبوبتن فی عرض که
و سمائه،
خدای من را محبوب کن در زمین و در آسمان. چرا؟ چون امام سجاد درست نیازی به محبوبیت ندارن، ولی میدونن اگر محبوب باشن میتوانن اثرگذار باشن.
بله.
پس از این جهت نیاز داره، از این جهت که عاشق نجات خلق خداست، از این جهت که عاشق دستگیری
خلق خداست. با محبوبیت دستای بیشتری رو میتونه بگیره حضرت.
در عباراتی در دعای مکارم هست، باز از امام سجاد علیه السلام دعای 20 که دعای واقعا پر مضمونی است، در حقیقت میشه گفت مرامنامه ماشیعیان هست که هم راهبردها هم راهکارها چگونه باید زندگی کرد، چگونه باید سلوک داشت. دعای 20 حضرت در یک فراد میگن عبدلنی من بغضت اهل شنعان المحبه، خدایا بغض اهل دشمنی را نسبت به من تبدیل به محبت کن. خب ولیشون چه فرقی داره؟ البته وقتی میگن اهل دشمنی، دشمنی های داخلی رو میگن.
بله.
حضرت میدونه امثال اسرائیل اینا بغضشون تو ذاتشونه،
این جبهه حق و باطل سر جاش،
اون سر جای خودش. دشمنی های داخلی که ایجاد میشه، گاهی فرزندی، گاهی رحمی، گاهی همسایه‌ای، دوستی، همکاری، حضرت از خدا میخواد بغض اونها نسبت به ایشان تبدیل به محبت شود. و من حسد اهل البغی المودّه، خدایا حسادت ستمگران نسبت به من تبدیل به مودت شود. باز وقتی کسی حسادت داره خب همه چی رو بد میبینه دیگه، اصلا نمیتونه حضرت بهش کمک بکنه، بلکه او دنبال دشمنی کردن هست اصلا. و حسود زیبایی های یک فرد رو زیبا نمیبیند، نفرت داره از اون زیبایی، چون مریض دیگه، مثل یک کسی که سرماخوردگی داره غذای خوشمزه رو بدمزه میبینه
و به اصطلاح امروزی ها گاردش بسته است.
گاردش بسته، نمیتونه استفاده کنه. و من ذنت اهل صلاح از ثقه، یه خدایا بدگمانی نیکان را تبدیل به خوشگمانی و اطمینان کن. باز ببینید وقتی بدگمانی ایجاد میشه طرف مقابل هیچی نمیتونیم بهش اثر بذاریم، بلکه او همش ضربه میزنه، همش تنش درست میشه. خلاصه اهل بیت دنبال دعوا نیستن، دنبال تنش نیستن، دنبال یه زندگی با صفا و صمیمی و که بتونن خدمت کنن به خلق خدا. و من عداوت الادنین الولایه، دشمنی نزدیکان را تبدیل به ولایت و دوستی کن. عقوق ذوی الارحام المبره، ستم خیشاوندان را تبدیل به نیکی کن. اینا اصلا نیاز به نیکی اونا ندارن، همش از باب اینه که مقبولیت پیدا کنن تا بتونن دستگیری کنن. میدونن او که اهل ستم میشه او میره جهنم.
اینا تو جلوه رحمت حق تعالی هستن دیگه، اون محبت در وجود اینا باید تجلی بکنه.
آف آف. و من خذلان الاقربین ان نصره، یه نزدیکان من به جای این که منو توی سختی ها تنها بذارن بیان یار من بشن. خذلان این ترک نصرت. حب المدارین تصحیح المقه، میگه بعضی ها دوستی هاشون ظاهریه، دوستی واقعی نیست، پشت سر جلوی رو تملق دارن، پشت سر عیب میگن، ابهامشون رو نمیگن، اشکالشون رو نمیگن، اینجوری با آدم نیستن، آینه نیستن، مدارای بیجا میکنن. حب المدارین، مدارا وقتی که ما عیبی داریم نباید مدارا کنن، باید بگن به ما.
بله.
به ویژه اگر ما ظرفیت داریم، اگر میدونن که ما عیب رو بگن ما توضیح میدیم، رفع ابهام میکنیم. فرمود محبت مدارا کنندگان رو تبدیل کن به یک دوستی صحیح و درست. تو دوستی صحیح و درست عیبا رو میگن. خلاصه و من رد الملابسین کرم الاشره، میگه اونایی که با من ارتباط دارن اگر رد میکنن من رو، اشرتی کریمانه و نیکو با من داشته باشن، معاشرتی نیکو. و من حرارت خوف ظالمین حلاوت الامنه، از گرمی ترس ظالمان، اون حرارت آزاردهنده ترس و ناامنی ظالمان تبدیل بشه به شیرینی امنیت. همینجا از خدای متعال تقاضا میکنیم که این امنیت برای مردم غزه، برای مردم لبنان برگرده انشاءالله.
الهی آمین انشاءالله.
اونا شیرینیشو بچشن، ما هم از این خبر خوشنود بشیم. و خودم رو توصیه میکنم حتما دعا کنیم، پیوسته دعا کنیم، به شکرانه امنیتی که داریم من دعاگوی این عزیزان
باشم. وقتی با خودم فکر میکنم نیم ساعت شرایطونا رو ما نمیتونیم تحمل
بکنم،
خیلی سخته.
بله. و اونا خاکریز اول ما هستن، همچنان که اسرائیل خاکریز اول جبهه استکبار هست. به هر حال پس مربی باید محبوب باشه. چگونه محبوب میشه؟ محبت بکنه، اهل احسان باشد، اظهار مودت بکند، تکریم بکنه. تکریم، احترام گذاشتن، گرامی داشتن، خوب گوش دادن به حرف فرزند و متربی، ارتباطگیری زیبا، نیازهاشو برآورده کنه، به ویژه نیازهای عاطفی، میشه محبوب. ولذا تربیت ظرافت داره، یکیش تحریک احساسات طرف مقابل. همین که حضرت میگن ای بنیه ای بنیه، تو پاره تن منی، تو تمام وجود منی. مربی، پدر، مادر، معلم باید بتونه احساسات متربی رو تحریک کنه.
اینجاست که جمعه به مکتب آورد طفل گریزبار را.
احساسات عامل مهمی در شخصیت و موضع گیری ها و رفتار آدمی هست. ندیده نگیر نقش احساسات را، ببیشه جوان ها، جوان احساسات درش موج میزنه، پس باید احساسات شد به سمت خودمون برگردنیم. بخش مهمی از وجود هر انسان احساسات اوست. هم معرفت میده مربی، هم عقل رو شکوفا میکنه، هم احساسات رو شکوفا میکنه. حالا این عاطفی حرف زدن که حضرت میگن ای بنیه، یکیش از در حکمت 142 نهج البلاغه داریم، حضرت فرمود از تودد و نصف العقل. تودد از ود، ود یعنی دوستی. تودد یعنی اظهار دوستی، نیمی از خرده. یعنی به اندازه ای که ما اظهار دوستی به هم نمی کنیم، به همون اندازه نیمی از عقلمون تعطیله. ببخشید دیگه از این فازه تنش.
آره واقعا.
خب چرا؟ یعنی با اظهار محبت خیلی مشکلات برطرف میشه.
بله.
خیلی لجبازی ها کم میشه.
دلا به هم نزدیک میشه.
خیلی خوبه، خیلی. این باید عادت کنیم. و این از مربی ها و بزرگترها توقع هست.
و اگر اینجوری نبود که این دعای حضرت ابراهیم نمیشد برای ذریه‌اش و خانواده‌اش، که این دلهای مردم رو به سمت اونها متمایل کن.
یعنی حضرت ابراهیم هم به فکر نسلش بوده. بله. که نسلش محبوب باشه. بله، آفرین، به نکته خوب اشاره کردید. از تودد و نصف العقل. این نکته اول، که مربی محبوب باشه. نکته دوم اینه که مربی در چشم متربی با عظمت باشد. باباشو بزرگ ببینه، معلمشو بزرگ ببینه، یک شکوهی، یک عظمتی که احساس کند او میتواند تکیه‌گاه خوبی باشد، احساس کند میتواند به او اعتماد کند، اونقدر بزرگ باشه که حرفاشو جدی بگیره، روی حرفاش فکر کنه، ساده از توصیه ها و موعظه هاش عبور نکنه. باز نگاه کنید، امام حسین علیه السلام مثل همه ائمه معصومین بی نیاز از خلق خدا هستند، ولی همین امام حسینی که بی نیاز هستند و دلکنده هستند، برایشون مهم نیست ما اونا رو بزرگ ببینیم یا نبینیم. به خدای متعال در دعای عرفه فرمود فی اعین الناس فعظمنی، خدای تو چشمای مردم مرا با عظمت کن. میدونه امام حسین اگر مردم به عظمت او واقف بشن، قدرش رو میدونن، استفاده میکنن،
تبعیت میکنن.
البته بلا فاصله فرمود و فی نفسی فذللنی،
ای جانم،
خدایا به اندازه که منو تو چشم مردم با عظمت میکنی، در درون بنده باشم، ذلیل باشم، خودمو کسی نبینم، خودمو گم نکنم. به هر حال باید متربی مربی رو باور کنه، باید بهش اعتماد کنه، و این جلب اعتماد سبب میشه که توصیه هاشو، حرفاشو بهش اثر بدن، بهش بها بدن. و خدای متعال از همین روش استفاده کرده. قرآن پر هست از اعتماد سازی. خدای متعال برای اینکه ما را هدایت کنه، اول اعتماد سازی نسبت به خودش کرده است. پر دیگه آیاتی که خداوند داره خودش رو توضیح میده به مردم. مثلا همین نمازی که میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الله هست، الله یعنی همه خوبی ها رو داره، همه صفات رو داره، رحمان است، رحمتی گسترده،
رحیمه،
رحیم است، رحمتی ویژه مؤمنان. بعد میگیم که باز دوباره الرحمن الرحیم، رب العالمین، نسبت به همه عوالم ربوبیت داره، یعنی همه عوالم محتاج و وابسته به او هستن، نگاهش رو برداره همه از بین رفتن.
و بعد میشه مالک یوم الدین.
بعد مالک یوم الدین یعنی مالکیت داره اون روزی که هیچ کس مالک چیزی نیست، مالکیت واقعی، همه وابسته به او هستن. ببینید از این دست زیاده. خب اگه خدا رو باور کنیم بعد به حرف میکنیم، یعنی هم خدای متعال داره عظمتشو میگه مالک یوم الدین رب العالمین، هم داره رحمتشو میگه. دو چیز با هم تو همین نماز های تکرار میشه،
یعنی جمال و جلال با هم داریم.
هم دوستش داشته باشیم
بره.
هم درک کنیم
عظمت رو درک
هم
بکنیم،
هم عظمتشو دوتاییش با هم. نسبت به فرشتگان آیات فراوانی از خدا اعتماد سازی کرده که این فرشته ها بنده خدایان، معصیت نمی کنن. نسبت به حضرت جبرئیل فرمود مطاعن ثم امین، بالاخره میخواد وحی رو بیاره، خدا میگه خاطر جمع باشین، خیانت نمی کنه، امینه. نسبت به پیامبران آیات فراوانی که این پیامبران دلسوزن و خیرخواهن و بنده خدا هستن. نسبت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باز به طور ویژه مکرم میگه عبد است. نام مبارک پیامبر در قرآن کم اومده ولی کلمه عبد زیاد برای ایشون به کار رفته. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. یه بنده ماست. از این دست آیات زیاده. نسبت به پیامبر اسلام فرمود ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هر چی میگه تضمین شده وحی است، جز وحی چیزی نمیگوید، از روی هوس حرف نمیزند. سنقره و کفلا تنسا، این به پیامبر فرموده ولی به ما هم نقل کرده خاطرمون جمع باشه، آنچه که وحی شده
پیامبر
بی کم و کاس منتقل میشود. نسبت به اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت،
داره خاطر جمعی میده به ما.
این اعتماد سازیه دیگه، هم میگه اهل البیت رو دوست داشته باشید، هم میگه اینا خاطرتون جمع بشه.
لیطهرکم تطهیرا،
اینا در نهایت طهارت هیچ عیبی هیچ نقصی ندارن، چون اهل البیت همون کار پیامبر رو میخوان انجام بدن. پس نباید از نظر علمی و تربیتی و معنوی از پیامبر چیزی کم داشته باشن، هیچ کم ندارن، نفس پیامبر هستن، جان پیامبر هستن، نور واحد هستن. به هر حال این اعتماد سازی خیلی مهمه و لذا مربی به نظر من پدر گاهی باید رزومه‌شو بگه، از افتخاراتش بگوید، یعنی تعریف بکنه از خودش. البته از باب اینکه واقعیات رو میگه قلوب نمیخواد بکنه، فخر نمیخواد بفروشه، یعنی میخواد بچهش به این پدر افتخار کنه،
هم افتخار کنه هم اعتماد کنه،
هم اعتماد کنه، دوتاییش با هم. ولذا علی علیه السلام گاهی به ضروره اینجوری عمل کردن، یعنی اهل البیت از باب اعتماد سازی و از باب اینکه به نفع متربیه یک گوشه ای از امتیازاتشون رو گفتن. مثلا در خطبه 189 داریم فرمود ان امرنا صعب مستصعب لا يحمله الا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. امر ما اهل البيت، یعنی ما یک عظمتی داریم که هر کس نمیتونه همراه ما حرکت بکنه، تحمل نمیتونه بکنه، مگر بنده مؤمنی که خدا دل او را در کوران بلا آزموده است، ان شاء الله تو بلاها سرافراز بشه. لا یعی حدیثنا الا صدور امینه، فرمود این سخنان ما را نمیتونن حفظ کنن مگر سینه های امین، یعنی هر کس لایق درک و حفظ معارف ما نیست. و احلام رزینه، عقل های وزین، دارن از عظمتشون میگن. یه جا فرمود ما امیر کلامیم،
اصلا خود همین عبارت معروفی سلونی قبل ان تفقدون
تو همین خطبه است، ادامه‌شه، اتفاقا ادامه‌شه، ایها الناس سلونی قبل ان تفقدون،
چقدر حضرت داره یه جور تحدیه در واقع.
بله، هر چی می‌خواید بپرسین. که متاسفانه اونایی که پای منبر بودن اونا ظرفیتشون بالا نبود، سوالات پیش پا افتاده و گاهی هم سوالات استعذارگونه میکردن، ولی امیرالمومنین اعتمادسازی رو کرده. یه نامه هست در نهج البلاغه، نامه حضرت به معاویه هست، یه بخشش رو از همین باب بخونم که
بفرمایید.
ببینین امیرالمومنین به معاویه میگن من نمیخوام به تو خبر بدم، میخوام نعمت خدا رو بگم. یه نکته ایه که ما وقتی میخوایم از امتیازامون بگیم حواسمون جمع باشه، از باب توجه داشته باشیم اینا نعمت خداست، از باب نعمت خدا داریم میگیم، یعنی یک نوع شکرگزاری هست برای که آدم فراموش نکنه که هر چی هست لطف خداست.
و اما به نعمت ربک فحدث،
نعمت خدا رو بیان کن. فرمود از باب نعمت خدا که باید بیان کنم دارم بیان میکنم. حضرت فرمود خیلی ها شهید شدن در راه خدا از مهاجر و انصار، همه شون هم شهدا فضیلت دارن، تا اینکه یکی از ما اهل بیت شهید شد، قیل سید الشهدا،
جناب
در وصف حمزه آفرین، در وصف او سید الشهدا گفته شد. خصه رسول الله صلی الله علیه و آله به 70 تکبیره عند صلاته علیه، وقتی پیامبر خواستن بر حمزه نماز بخونن 70 بار الله اکبر گفتن به جای 5 بار، یعنی این از اختصاصات او شد. فرمود خیلی ها جانباز شدن، دستاشون قطع شد در راه خدا، همه جانبازها فضیلت دارن، حتی اذا فعل به واحدنا ما فعل به واحده، تا اینکه جعفر دستاش قطع شد، برای او گفته شد التیار فی الجنه و ذل جناحین. بعد حضرت فرمود اگر خدا نهی نکرده بود از اینکه انسان خود ستایی کند، یا آیه هست میفرماید لا تزکو انفسکم، خودتون رو ستایش نکنید، اگر خدا نهی نکرده بود از اینکه انسان خوب نباید ستایش بکنه خودشو، لذکر زاکر، ذکر کننده خودشونو میگن، ذکر میکرد فضیلت‌های فراوانی را، تعرفها قلوب المؤمنین، فضیلت‌های میگفت که همه اذعان میکردن، همه دل‌های مؤمنین میشناسد آن را، ولا تمجها آذان السامعین، یعنی گوش شنونده ها اون حرفا رو باهاش آشنا بود پس نمیزد، ولی اشاره دارن میکنن من دیگه نمیخوام خود ستایی کنم، از خودم چیزی نمیگم، از کل اهل بیت بیان کردم. از شبت خدمت بعد شروع کردن از اشکالات بنی امیه بیان کردن، یعنی اونم سر جاش نشوندن، چون اونا متکبرن، باد کردن، عجب دارن، حضرت یکی یکی عیبهای بنی امیه رو بیان کردن. پس این که مربی از خودش تعریف بکند به اندازه، به جوری که باور کند، بسیار خوبه. و چقدر خوبه گاهی ما این کارو بکنیم
نسبت به
متربی. یعنی چی؟ یعنی من شما رو که میبینم با آقازادتون میگم قدر باباتو بدون، تجهید قدر معلمتون رو بدونید. خانوما یه جوری از شوهرشون جلو بچه‌ها بگن که این بچه‌ها به پدر افتخار کنن،
خیلی نکته مهمیه،
خیلی اثر داره. و بالعکسش
آقایون نسبت به
خانم میگن بچه‌ها قدر مامانتون رو بدونید، نبینم به مادرتون بی احترامی کرده، این مادرتون این خوبیا رو کرده، به پای من صبر کرده، یعنی این همون افتخاره، احساسات خوب معنوی درست میشه، افتخار درست میشه. خودش هم اگر بگوید با ظرافت با لطافت اشکالی نداره، اگر از باب گفتن نعمت خدا باشه. حالا ربطش به بحث ما چیه؟ حضرت فرمود من درست عمر نکردم به اندازه امتهای قبل، ولی تاریخ رو مطالعه کردم. پس دارن از سواد تاریخیشون میگن، نه سواد از اشرافشون بر کل تاریخ میگن. این از همون باب اعتماد سازی است و مربی باید از تاریخ بهره بگیره، از قصه و داستان بهره بگیره. شهید مطهری رحمت الله علیه میگن تاریخ منبعی است برای شناخت، یعنی اگه میخوایم خدا رو بشناسیم از تاریخ میشه بهره بگیریم، اگه میخوایم فضائل اخلاقی رو بشناسیم از تاریخ میتونیم بهره بگیریم.
تاریخ خودش مکتب دیگه، پرش درس
همه چی توش هست. بعد تاریخ ویژگیش اینه قصه جذبه داره برای همه، چه کودک باشه کودک نوجوان بیشتر، ولی همه مردم اینجوریان. برای همه مردم جذابه.
برای همین روز سریال های تاریخی چقدر پر مخاطبه.
بله. یعنی این سریال مختار رو،
بله، خدا حفظ آمیر باقری رو.
آمیر باقری رو یه اثر ماندگار گذاشته. با اینکه بعضیا میگن آقا دیگه امسال نذارن، ولی میذارن بازم نگاه میکنی.
بازم پر مخاطبه.
بازم پر مخاطب، بازم جذبه داره. یعنی برای ایشون، برای خودش یک باقیات صالحات باقی گذاشت.
اخیرا هم همسرشون رو از دست دادن که
انشالله خدا تعالیت داره مطرحشون بکنه. خدا رحمت کنه آقای سلحشور رو، سریال حضرت یوسف.
یوسف، بله.
اینکه ما خیلی از این چیزا رو، داستان یوسف رو بارها خونده بودیم، ولی دیدن چقدر اثر داره. پردازش قشنگ چقدر اثر داره.
قصه سلمان در راه انشالله. بله. قصه جناب موسی رو آقای حاتمی کیا داره می‌سازه. بالاخره همه اینا با ظرافت‌ها و لطافت‌ها سرشار از نکته
خیلی مهمه. بله. به هر حال همه افراد برای گوش دادن نسبت به قصه حساسن و پیگیری می‌کنن. و برایشون جذبه داره.
خود قرآن هم آجاها چقدر سرشار از قصه است. قصه انبیا.
بله. برحال قصه جاذبه داره، اثرگذاره و همه آدم ها تحت تأثیرن و داستان اثری داره که استدلالات عقلی نداره و هدف تأثیرگذاریه. اصلا تربیت یعنی تأثیرگذاری.
بله.
و قصه کمک میکنه به تأثیرگذاری. شما اگر استدلال عقلی بکنین، ساده هم بگید که بفهمه، ولی اون اثر زیاد نیست. الان شما از خاطرات شهدا میگید چقدر بچه‌ها زیر رو میشن، از خاطرات علما میگید چقدر زیر رو میشن.
بله.
این تاریخ و قصه اینجور اثر داره،
یه ابزار برای انتقال مفهوم.
بله. حالا که از هنر استفاده میکنن، هم شنیدنی میشود هم قابل مشاهده میشود.
بله، دقیقاً.
این دیگه دو تا اثر داره. خیلی مهمه شنیدن و دیدن توامان. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. چش، گوش و بعد فؤاد. فؤاد چون وقتی انسان میشنوه میاد داخل دل، وقتی میبینه میاد داخل دل. و خدای متعال فرمود چشم و گوش و فؤاد روز قیامت ازشون سوال میشه. یعنی هر چیزی رو نباید ببینیم و ما خیلی باید تشکر بکنیم از امثال آیه حاتمی کیا و از امثال آقای میرواقبی و اینایی که سریال های فاخر هنرمندانه و پر محتوا می‌سازن. یعنی خلایی رو دارن پر می‌کنن. و باید بگیم کسر الله امثالهم.
ان شاء الله.
و چقدر خوبه که بیشتر بها بدیم به تربیت اینجور افراد.
یه وقتی حضرت آقا جو نقل می‌کردن که اگر عمیق‌ترین مفاهیم در قالب هنر نیاد موندگار نمیشه.
به هر حال ما تربیت فرقش با آموزش همینه. تربیت یعنی تأثیر میذاره، نفوذ میکنه و متاسفانه جبهه باطل از این جهت بیشتر داره استفاده میکنه. بیشتر که نه، خیلی بیشتر است. ما
داره کار میکنه.
بله. خیلی استفاده میکنن و بهترین قصه ها همینجور که شما فرمودین قصه های قرآنی است، بی عیب بی نقص، به اندازه قصه هایی که برای همه، هر کسی به فراخور حالش برداشتی دارد، میفهمد و قابل درکه. چون قرآن هم هدل للناس هم هدل للمتقینه، تازه متقین هم درجه درجه هستن. پس این پیداست که وقتی میفرماید هدل للناس، آدمای عادی هم یک درکی دارن، یه برداشتی دارن. حالا با تقوا بشوی برداشتت بیشتره، درجاتت بره بالا، باز برداشتت از اون ظرافتش و لطافتهاش بیشتره. قصه های قرآن در راستای شأن تربیتی قرآن ببینیم که هم هدایت است، هم شفا است، هم روشنگری است. هدف سرگرمی نیست. و چقدر خوبه، یعنی سرگرمی جزء اقتضائات طبیعیشه، هدف نیست،
اصل نیست.
گرچه سرگرمی هم خوبم ایجاد میشه، اما چقدر خوبه که خونسا رفتار نکنیم. یعنی قصه ای بگوییم که هم سر طرف رو گرم کنه، سرگرم باطن نشه و همین نکته مثبتی هم باشه.
یعنی هدفمند باشه،
هدفمند باشه. یعنی با یه تیر یه چند نشون بزنه.
بله.
این زیرکی رو داشته باشه.
ظریفیه.
بله. بگردیم از توی قصه ها، خاطره ها، داستان ها اونی رو بگیم که فایده بیشتری داره. و سبک قصه گویی قرآن تاریخ نگاری صرف نیست. گزیدگویی است. دقت میکنید؟ چون آدم ها وقت اینقدر ندارن، حوصله ندارن، باید انتخاب کرد. لذا در اوج قصه رها میشه گاهی. چرا؟ چون اون اندازه که هدف بوده که این استفاده کنه اون اندازه رو بیان کردن. در داستان حضرت موسی داریم که حضرت موسی از دور با خانواده‌شون تو بیابون شب می اومدن، هوا سرد بود، رعانارن
آتشی دیدن،
گفت بایستید من برم براتون خبری بیارم، آتشی بیارم. وقتی اومد شنید یا موسی انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. خب بقیهشی چی دیگه؟ یعنی اینجا تا این
حرفشو زده.
یعنی پیداست از این گزیدگویی اینه که میخواد نقطه زن و درمانگر و حساب شده مطلب رو بگه. حرفهای گفتنی زیاده، باید انتخاب کرد، باید گزینش کرد. و از این جهت قرآن کتاب تربیته، یعنی چون یک نظم خاصی داره میشه کتاب تربیت. این همه داستان به خاطر اینکه قرآن جنبه تربیتی داره و جنبه آموزشی صرف نیست. و بالاخره دریافتای حسی بشر قویتر و مؤثرتر هست. و هرچه مسائل عقلی رو بتونیم محسوس کنیم، قابل هضم کنیم، قابل لمس بکنیم، این قاعدتاً بهره برداریش بیشتر خواهد بود. و استدلال عقلی به اندازه این مثال و داستان و قصه اثرگذار نیست. البته استدلال های عقلی هم سر جای خودش هست، برای خواص، برای عوام
یه جای هم... اصلا شاید همون جواب بده. استدلال
برای عوام هم همین لابلای این قصه ها استدلال هست، ولی اون استدلال عقلی رو میارش پایین و ملموسش میکنه که فرمود کلم الناس
علی قدر عقوله،
به اندازه فهم آدم و با آدم و حرف بزن. انا معاشر الناس امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. حالا اینجا حضرت میگن که من درست عمر نکردم ولی تاریخ رو مطالعه کردم. یعنی به اندازه که انسان تاریخ مطالعه میکنه و به اندازه که درس میگیره به همون اندازه عمرش زیاد میشه، عمرش امتداد پیدا میکنه. الان ما برای یادگیری چقدر باید وقت بذاریم؟ خب حالا اگر چکیده عمر یک امت رو یاد بگیریم و به جان بسپاریم، انگار اونجا بودیم، چون بهترین علم تجربهه. خب حالا ما که نمیتونیم همه چیز رو تجربه بکنیم. اگر تجربه یک امت را، هزار سال یک امت عمر کردن مثل حضرت نوح، اگه تجربهش استفاده بکنیم، انگار عمر ما هزار سال بهش افتاد.
اصلا خیلی چیزا را جان نمیتونی تجربه بکنی، امکانش نیست.
یعنی تجربه بکنی بعضی اولین تجربه آخرین
تجربه شونه.
بله. ولی زو فرمود قبلا هم عرض کردیم العقل و حفظ و تجاره. و این قصه های قرآن یکی از نشانه های اعجاز قرآنه و یکی از نشانه های جامعیت قرآنه. یعنی به همه چی پرداخته و اعجازه. اعجازش از جهت قصه چه جوریه؟ یعنی اگر این قصه ها نبود، ما به اون ناب و پاک و بی عیبش دست پیدا نمی کردیم. خب برید انجیل بخونید، قصه داره دیگه. ببینید چقدر آمیخته با خرافاته، چقدر تهمت به پیامبران توش هست. یعنی تاریخ تحریف شده. ولی زیرا قرآن میگه نتلو علیک بالحق. دقت کردید؟ چند جا داریم که این تلاوت ما حقه. حقه یعنی چی؟ یعنی معجزه. یعنی اگر ما نگفته بودیم این قصه رو برای تو به اون عمقش،
به اصلش پی نمی بردی،
به اون ناب و بیعیبش دست پیدا نمی کردی. و از قصه هم نشان میگه نیکی ها رو میگه، هم نیکان رو میگه، این چه جامعیت، هم بدی رو میگه هم بدها رو میگه، نمونه ارائه میده، میشه جامعیت. یعنی فقط تئوری محض نیست، فقط ایده پردازی نیست، نمونه ها رو ارائه میده، هم معرفت میده، هم تشویق میکنه، هم موعظه میده، هم مصداق ها رو نشان میده. یه نامه هست در نامه حضرت به حارث همدانی نوشتن، اونجا فرمودن صدق به ما سلف من الحق. در واقع شیوه برخورد با قرآنه. فرمود قصه هایی که از گذشتگان در قرآن اومده و حق هست از کدر، یعنی عیبی نداره، یعنی پاک و خالصه، اینا رو تصدیق کن. یعنی قرآن اومده تاریخ نقل کرده، بخش مهمش
مهر تایید زده روش،
بله، حقایقی رو مطرح کرده، منتها قرآن میگه در تاریخ نمانید بلکه عبرت بگیرید. لذا حضرت فرمود و اعتبر به ما مزامن دنیا، عبرت بگیر از گذشته دنیا برای باقی مانده دنیا، چون تاریخ تکرار میشه، این حوادث شکلش عوض میشه، ماهیتش یکیه، ذات انسان تغییر،
درسهاش رو بگیریم عبور کنیم.
یعنی یعنی سرگرم نشیم،
نمونیم اونجا،
یعنی سرگرم نشیم،
بله.
اصلا عبرت یعنی عبور کن،
بله.
یعنی این قصه که دارم میگن یه پیامی داره، باید ببینیم این پیامش چی هست. نگاه به تاریخ، نگاه به قصه ها نباید لغو باشه، برای عبرت باشه. و از خدای متعال صراحتا فرمود ان فی ذلک لعبرتا لمن یخشا، این داستان عبرتی هست برای کسایی که اهل خشیت هستن. تاریخ چراغ راه آینده باشه و در تاریخ نمونیم. ما مضا که از دست فرمود از گذشته، از تاریخ عبرت بگیر، گاهی ما مضای دوره، قصه مثلا آدم و حوا، قصه انبیا، گاهی معامزایی که نسبت به اونا دور نیست، قصه اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین، قصه حضرت زهرا سلام الله، گاهی نزدیک نزدیک قصه دفاع مقدس، قصه تاریخ زندگی هر کسی برای فرزندش. این معامزا یک عنوان عام
کلیه،
شامل همه رقم میشه. بعد چجوری میشه عبرت گرفت با اینکه اونا اون موقع زندگیاشون خیلی ساده و بسیط بوده؟ آدم و حوا که اصلا برای پوشش از برگ درخت استفاده کردن، دقت میکنید؟
بله.
یعنی میخوام بگم این اونا به درد ما میخوره؟ بله. فرمود ان بعضها یشبه بعضها، امکانات ماهیت انسان رو عوض نمیکنه. فرمود بعضی از این قصه های عالم شبیه بعضش هست، یعنی قصه هایی که امروز داره اتفاق میفته قبلا هم اتفاق افتاده.
تاریخ تکرار میشه.
چرا تکرار میشه؟ چون انسان تکرار میشه. چون فطرت انسان تغییر،
این انسان همون انسان اگرچه امکاناتش فرق کرده.
و این انسان در هر تو قصرم باشه، با تو سنگر باشه، با جای سختی باشه، ماهیت یکی.
برای همین کل یوم عاشورا و کل ارزن کرده.
به این جهت میگه.
بله.
گرچه ممکنه این روایت نباشه، ولی یک
حقیقتیه.
بله. حرف درستی هست. بعد فرمود و آخره ها لاحقون به اوله ها، قصه های آخر دنیا ملحق به قصه های اول دنیا میشه، یعنی همون تکرار میشه.
چه خوب.
یعنی شبیه همه. در خطبه 157 فرمود ان الدهر یجری بالباقین کجریهی بالمازین، روزگار جریان میدهد، جریان پیدا میکنه برای انسان های باقی مانده، نسل های آینده، نسل الان، کجر یهی بالمازین، همونجور که برای گذشتگان بود، یا همون باز عبارت دیگری برای اینکه تاریخ تکرار میشه. در یه خطبه حضرت فرمود الماضی للمقیمه عبره، گذشته برای کسی که الان هست عبرته، و المیت للحیه عظه، مرده برای زنده موعظه هست، و لیس لامسه عوده، دیروز بر نمیگرده، ولی از تاریخ و از درسش میشه استفاده کرد. یه اصلی هم فرمود کل دنیا داره، کلها حائل مفارق، زوال پیدا میکنه و نمیماند، می آید و می رود،
می آییم
و می رویم. این دو اصل بر این دنیا هست و کل تاریخ، حائل و مفارق، یعنی زوال پذیر. و اینکه آدم ها
رفته بود پیش یه حکیمی، گفت آقا خیلی سخت میگذره، شو یه نگاهی بهش کرد، گفت خودت که میگی میگذره. آره میگذره دیگه، بالاخره میاد و میره و هر روز یه اتفاق تازه بوده.
به این سبب میشه که تا زنده هستیم قدر بدانیم و تو سختی هم باهاش کنار بیاییم، بدونیم میگذرد.
این نیز بگذرد. خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. خیلی نکته‌های خوبی رو شنیدیم. انشالله که اهل مطالعه بشیم، بالاخره جدای از اینکه فیلم‌ها و سریال‌های تاریخی رو نگاه می‌کنیم، مطالعه بکنیم هم کتاب خدا رو و هم کتب تاریخی رو که انشالله بتونیم درس بگیریم. دوستانم امروز صفحه 258 رو تلاوت می‌کنند، آیات نورانی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام. اما یه وقتایی آدم یه خبرایی می‌شنوه، حالش بد میشه دیگه، آدم دلش میگیره. بالاخره تو این زمانه داریم زندگی میکنیم که گاهی حجم خبرهای بد خیلی حال بدی به انسان القا میکنه. اما الان میخوام یه خبر خوش بدم به دوستانمون. چند سال پیش که ما طرح فرزندان قدیر رو آغاز کردیم، یه گزارش کوتاه فقط بگم، از ابتدای امسال تا الان تو این 8 ماه تقریبا 203 کودک متولد شدن. پدر مادرهایی که سالها در انتظار فرزند بودن و تقریبا 213 مادر هم در انتظار فرزندانشون هستن که به زودی زود انشالله متولد خواهند شد، چیزی حدود 400 خورده نفر.
چقدر؟
آره، چقدر زوج به این آرزوشون رسیدن. 400
با کمک طرح قدیر.
بله، در طرح قدیر الحمدلله. سالها منتظر بودن، سالها چشم انتظار بودن که از حسرت‌های زندگی
بینندگانی که مشارکت کردن.
آره خیلی، یعنی
انگار فرزند خودشون
دلی خودش. آره خیلی حس خوبی داره، حال خوبی القا میکنه. الهی که خدا به همتون خیر بده. اونایی که میخوان مشارکت بکنن در این طرح که دیروز راجع بهش صحبت کردیم، به کانال ما میتونن مراجعه بکنن. اما زوجهای ناباربرم خیلی ها در انتظار این بودن که نحوه و زمان ثبت نام رو مطلع بشن، اونا هم میتونن به کانال ما در ایتا مراجعه بکنن. با جزئیات دوستان ما توضیح دادن، انشالله که همتون خیر ببینید و انشالله چشم همه پدر مادرها، چشم همه زوجها به فرزندانی سالم و صالح انشالله روشن بشه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. آیات رو بشنوید، بعد از تلاوت آیات انشالله با عشق و احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم.
خیلی ارادت داریم، انشالله که خوب باشید و سلامت دیگه با کم کم خداحافظی بکنید. فردا انشالله با حضور آقای عاملی خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم که وقت در اختیار حاجای نظافت و انشالله حسن ختام فرمایشاتشون رو بشنوید.
بله، من میخوام چون بحث فرزندان قدیر رو مطرح کردید دوباره تأکید کنم که به دید باقیات و صالحات به قضیه نگاه کنیم، به ویژه که متاسفانه خیلی از خانواده ها سرشون کلا رفت از اینکه فرزند بیشتری بیاورند. و خب حالا که سرمون کلا رفته راهش اینه که جبران کنیم دیگه، سهیم باشیم در فرزنددار شدن دیگران به نیت باقیات و صالحات. و اگر ما سهیم باشیم اون فرزند نماز بخونه ما تو ثوابش شریکیم. به نوعی تعبیر چجوری بگم، بر همین بهترین راهش هم اینه که سهیم هستیم در ثواب اونها. و انشالله دعا میکنیم فرزندان طرح قدیر فرزندان شایستهی باشن. دغدغه‌ای هم از کشور برطرف میکنیم، میدونید از بزرگترین دغدغه های کشور برای آینده دغدغه فرزنده،
یعنی جوانی جمعیت
داریم پیر میشیم.
بله پیر میشیم،
پیر میشیم در آینده گرفتاری زیاده ها. اینشون تصور بکنیم یک فرزند باید بار یک پدر و مادر پیر رو به دوش بکشه، بعد باید از خارج از کشور نیرو وارد کنیم، نیروهایی با افکار گوناگون فرهنگ ما رو به هم می‌ریزن. خدای نکرده ممکنه امنیت ما دچار چالش بشه.
میدونی چرا اسم این طرح شد فرزندان قدیر دیگه؟ ایام قدیر بود گفتیم به جمع محبین و شیعیان امیرالمؤمنین اضافه.
اینم که دیگه این عنوانم باز یک
بله
نکته لطیف دیگری است که به عشق امیرالمؤمنین این کار.
بله
فرزندان علوی. و چقدر خوبه که انسان فراتر از غریزه محبت کند به نوع انسان. منظورم چیه؟ اینه ما بچه خودمونو که دوست داریم خیلی خوبه، ولی خیلی هنر نیست. چون این تو غریزه ماست. اما اینکه ما نوع انسان را دوست داشته باشیم، جبهه حق را دوست داشته باشیم، فرزندانش زیاد بشود، قلت عدد نداشته باشد. یکی از قصه های دوران غیبت چیه؟ اللهم انا نشکو فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و
قلت عددنا.
این کمیت مهمه که تکثیر بشود.
بله.
پس اونایی که عاشق مقام معظم رهبری هستن، عاشق امیرالمؤمنین هستن، نگران این دغدغه هستن،
نگران ایرانن،
نگران ایرانن، احسنتم، که این
ایران جوان بمونه،
ایران جوان بمونه.
بله.
اونم تو این قضیه مشارکت بکنه. پس از منظرهای گوناگون میشه نگاه کرد، از منظر ملی گرایی، از منظر اسلام، از منظر امیرالمؤمنین، از منظر حضرت آقا و دغدغه هاشون.
بله.
از منظر آخرت خودمون که شریک ثواب دیگران باشیم.
ان شاء الله خدا به همه خیر بده. بعد خداحافظی بکنیم، دعا بفرمایید و ان شاء الله از محضر دوستانمون مرخص
خدا به حق محمد و آل محمد، با نابودی اسرائیل، با نجات مردم مظلوم غزه و لبنان، قلب امام زمان رو خوشنود بگردان.
الهی آمین.
به ما هم توفیق بده که کمک رسان باشیم و در طرح ایران همدل مشارکت بیشتری داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنونم و متشکر. این ایام رحلت آجای ماهرخسار هم هست، این ذاکر با صفای آستان حضرت رضا علیه السلام. خدا همه محبین حضرت رضا رو رحمت بکنه، اونایی که رفتن، اونایی که هستن، انشاءالله زیر سایه پر مهر حضرت رضا باشن. و حالا میخوایم کبوتر دلمون رو راهی مشهد و رضا بکنیم و از همینجا دست به سینه به آقا سلام کنیم و صلوات بفرستیم که اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. متشکرم از شما حاج عزیز.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.